ساعت 13 در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. یکی از رهبران جدایی طلبان اوکراین تایید کرد که عوامل و سربازان روسیه به طور داوطلبانه در کنار جدایی طلبان شرکت دارند. آمریکا عملیات کمک رسانی به ترکمن‌های شیعه عراق را بررسی می‌کند. و به گفته یک مقام ارشد بهداشتی آمریکا، ویروس ابولا بسیار بزرگتر از چیزی است که پیش بینی می‌شد. حسن جعفری هستم، سلام و عرض ادب به همراهان و شنوندگان عزیز رادیو فردا. از شما دعوت میکنم ما رو در این بخش خبری همراهی کنید. یکی از رهبران جدایی طلبان طرفدار روسیه اذعان کرد که عوامل و سربازان روس در کنار جدایی طلبان در نبردها با نیروهای دولتی اوکراین شرکت دارند. الکساندر زاخارچنکو، نخست وزیر جمهوری خودخوانده دونیتسک، به کانال خبری تلویزیونی روسیه موسوم به روسیه 24 گفت ارتشی‌های سابق و کنونی روسیه شمار زیادی از این داوطلبان را تشکیل می‌دهند. به گفته او 3 تا 4 هزار داوطلب روس در منطقه دونباس حضور داشته و شماری از آنان نیز کشته شدند. این رهبر جدایی طلبان گفت بدون حضور داوطلبان روس نبرد با ارتش دولتی اوکراین برای جدایی طلبان بسیار مشکل می‌شد. آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد در حال بررسی عملیات امدادی بشردوستانه برای کمک به ترکمن‌های شیعه در شمال عراق است که در محاصره نیروهای داعش قرار گرفتند. به گفته مقام‌های آمریکایی در منطقه امیرلی در نزدیکی کردستان عراق 12 تا 15 هزار تن بدون دسترسی به آب و غذا در محاصره گرفتار شدند. اگر این عملیات به تایید مقام‌های ایالات متحده برسد، این دومین مأموریت امدادرسانی آمریکا در ماه‌های گذشته در عراق خواهد بود. تام فریدن، مدیر مرکز آمریکایی کنترل و پیشگیری بیماری‌ها، می‌گوید ویروس مرگبار ابولا و تازه‌ترین روند شیوع آن در غرب آفریقا بسیار بزرگتر از چیزی است که پیش از این پیش‌بینی می‌شد. آقای فریدن در گفتگویی با شبکه خبری CNN همچنین گفت که شیوع این بیماری در غرب آفریقا مشکلی بسیار بزرگتر از چیزی است که هر کسی می‌توانست حدس بزند. در هفته‌های گذشته بیش از 1400 نفر قربانی این ویروس شدند که دارویی ندارد و آمار نشان می‌دهد جان دست کم 60% از مبتلایان آن را می‌گیرد. با گلوله باران شدن شهر نوآزوفسک توسط موشک‌های گراد روسی، رسانه‌های محلی در اوکراین از باز شدن جبهه جدیدی در درگیری‌های میان این دو کشور خبر دادند. حمله به شهری در جنوب شرق اوکراین در حالی روی می‌دهد که پترو پوروشنکو، رئیس جمهوری اوکراین، از ترسیم نقشه راه برای پایان دادن به درگیری‌ها میان جدایی طلبان و نیروهای ارتش این کشور خبر داده است. مدیر کل پزشکی قانونی چهارمحال و بختیاری اعلام کرد علت فوت 13 زندانی در حادثه آتش سوزی زندان شهر کرد گاز گرفتگی و خفگی ناشی از کمبود اکسیژن بوده است. منصور فیروزبخت، مدیر کل پزشکی قانونی چهارمحال و بختیاری، به ایرنا گفته است اجساد این زندانیان به خانواده‌هایشان تحویل داده شده. رئیس سازمان زندان‌ها پیش از این گفته بود که دوربین‌ها ثبت کردند که یک نفر به طور عمدی اقدام به ایجاد آتش سوزی در زندان شهر کرد کرده بود. این آتش سوزی عصر دوشنبه 13 مرداد ماه در زندان شهر کرد روی داد که 11 زندانی در دم و 2 زندانی دیگر در بیمارستان جان خود را از دست دادند. این بود خلاصه ای از چند خبر. از شما دعوت میکنم در اینجا شنونده بازپخش برنامه اقتصادی هفتگی رادیو فردا باشید. نماگر، کاری از همکارم آرش حسن نیا.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در نماگر این هفته. با من همراه باشید. در نخستین گام از نماگر این هفته با مهتاب وحیدی راد همراه بشیم و مروری داشته باشیم بر خلاصه چند تحلیل و یادداشت منتشر شده در نشریات هفته جاری ایران.
لابلای یادداشت‌ها.
پویان مشایخ آهنگرانی، اقتصاددان، در سرمقاله‌ای که برای روزنامه دنیای اقتصاد نوشته، از دشواری‌های دولت برای خروج از رکود تورمی نوشته و تأکید کرده است که هیچ کدام از سیاست‌های معمول انبساطی و انقباضی در چنین شرایطی نمی‌تواند اقتصاد ایران را از رکود تورمی رهایی بخشد. این صاحب نظر مسائل اقتصادی در بخش دیگری از یادداشت خود تأکید کرده که توسعه بازارهای مالی می تواند به عنوان تنها راه تأمین پروژه های دولتی یا خصوصی مد نظر قرار گیرد. به نوشته آقای مشایخ آهنگرانی، همواره بسیاری از فعالان اقتصادی برای تأمین مالی پروژه‌هایشان یا چشم به بودجه دولت داشتند یا به دنبال دستیابی به وام‌های کم‌بهره سیستم بانکی بودند. او سپس به رانت مستتر در این دو روش تأمین مالی اشاره کرده و می‌نویسد این شیوه‌ها باعث ایجاد فساد و کاهش کارایی هم شده است. این اقتصاددان تأکید می‌کند که حلقه گمشده تخصیص بهینه سرمایه ایجاد بازارهای مالی است که محور اصلی آن به رسمیت شناختن بازار اوراق قرضه است که در سیاست‌های تهیه شده برای خروج از رکود نیز گنجانده شده است. به نوشته پویان مشایخ آهنگرانی، به رسمیت شناختن و تأسیس بازار ثانویه اوراق قرضه و ارجاع متقاضیان سرمایه به این بازار برای تأمین مالی پروژه‌هایشان باعث کاهش بار مالی دولت و تخصیص بهینه منابع مالی بانک‌ها خواهد شد. پویا جبل عاملی، کارشناس اقتصادی، در تحلیلی که برای هفته‌نامه تجارت فردا نوشته، از تحقق تورم تک رقمی در اقتصاد ایران پرسیده و آن را آرزوی محال سیاستگزاران توصیف کرده است. آقای جبل عاملی در توضیح بدبینی خود نسبت به کاهش نرخ تورم تا تک رقمی شدن آن به شاخصهایی نیز اشاره می کند. این صاحب نظر مسائل اقتصادی ایران در این تحلیل به رشد 30% نقدینگی 12 ماهه در بهار امسال اشاره کرده و می نویسد که احتمالاً این روند فزاینده رشد نقدینگی در ادامه امسال همچنان باقی بماند که به نوشته آقای جبل عاملی نگرانی در مورد تورم آتی را همچنان معتبر باقی می گذارد. این صاحب نظر اقتصادی با اشاره به تأثیر کاهش تورم انتظاری در دوره دولت 11 از آن به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر کاهش شتاب نرخ رشد تورم یاد کرده، اما در این حال تأکید می کند که کاهش تورم انتظاری به تنهایی برای تک رقمی کردن نرخ تورم کفایت نمی کند. پویا جبل عاملی در این تحلیل انتشار بسته سیاستی خروج از رکود را به رغم تمام تأکیدهای فراوان آن بر غیر تورمی بودن موجب شکل گرفتن انتظارات تورمی در آینده می داند که به نوشته او با اثرگذاری بر انتظارات موجبات افزایش تورم را فراهم می کند.
یک عدد، یک تحلیل.
در تمام روزها و هفته‌هایی که دولت با تدوین و انتشار بسته سیاستی خروج از رکود و پس از آن با بردن لایحه یکفوریتی رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به مجلس، تلاش خود را بر بیرون راندن اقتصاد ایران از مهلکه رکود متمرکز کرده است، نقش نظام بانکی در این روند مورد توجه بوده. آنطور که کارشناسان اقتصادی میگویند، نظام بانکی در سالهای گذشته با وظیفه ذاتی خود یعنی تأمین منابع مورد نیاز دیگر بخشهای اقتصادی به ویژه بخشهای تولیدی فاصله بسیاری گرفته است. توجه به نظام بانکی و نقش‌آفرینی بانک‌ها در رونق بخشی به اقتصاد ایران چنان است که حسن روحانی در میانه سخنرانی خود در همایش تبیین بسته خروج از رکود چنین از نظام بانکی یاد کرد:
بانک و ما ادراک مل بانک. ما اگه بتونیم مشکل این بانک رو حل بکنیم، مشکل عالم رو هم ظاهرا میشه حل کرد. مشکل بانک حل شد.
رئیس جمهوری ایران در ادامه به مشکلات نظام بانکی نیز اشاره داشت:
بانک های ما امروز با مشکلات زیادی مواجهن. اولیش از خودم شروع کنم، یعنی از دولت شروع کنیم. اولیش این که دولت به بانک ها بدهکاره، دومیش هم مال بانک مرکزی. این بانک ها هم به بانک مرکزی بدهکارن. خب اول ما باید بیاییم این مسئله رو یک جوری حل و فصل کنیم، ما بتونیم بدهی بانک ها رو پرداخت کنیم، بانک ها هم بتونن بدهیشون رو به بانک مرکزی پرداخت کنن.
بانک ها با مجموع مطالبات کم نظیری روبرو هستند که توان آنها را باز ستانده است، اما این تمام مسئله بانک ها نیست. شبکه بانکی در سالهای گذشته بنگاهداری و حضور در بخش ساختمان را جایگزین دیگر فعالیت‌های مالی خود کرده است. حسن روحانی یکی از راهکارها برای تغییر رویه بانک‌ها را در همایش سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از بحران رکود بر همین اصل قرار داد:
اون بانک‌ها اموال مازادی دارند که باید به فروش برسانند. نمیدونم چرا اینقدر دلبستگی به دنیا وجود داره. این بانک ها ول نمی کنن، نه سهامشون، ساختمانشون هم ول نمی کنن. 4 تا ساختمان اضافه هم دارن سختشونه. مال دنیاست دیگه. به هر حال مشکلات اینجوریست. بانک ها باید اموال مازادشان را به فروش برسانند و با اون فروشی که انجام میدن نقدینگیشون بالا بره تا بتونن تسهیلات بدن، کار خودشون را انجام بدن.
پس از آن بود که در مجلس نیز نمایندگان مجلس به تدوین و ارائه طرحی برآمدند که بانک ها را از بنگاهداری و خرید و سرمایه گذاری در بخش ساختمان یا دیگر بخش های سفته بازی باز می دارد. محمد سلیمانی، یکی از طراحان این طرح، در دفاع از ایده خود چنین می گوید:
بانک های کشور ما برخلاف اون وظیفه اصلی که دارند که بانکداری هست، امروز بنگاهدار شدن. بعضی ها وارد بازار خرید و فروش سکه و طلا و مسکن، اونم بورس‌سازی و لوکس‌سازی شدن.
اموال مازاد بانک ها چنان است که سالها پیش شرکتی برای فروش این اموال مازاد تأسیس شد که البته توفیق چندانی در فروش اموال مازاد بانک ها نداشته است. چند روز پیش از این حسن یمنی، مدیر عامل شرکت فام که عنوان اختصاری فروش اموال مازاد بانک هاست، در گفتگو با روزنامه شرق چاپ تهران اعلام کرد که فقط 10 بانک از مجموعه بانک های حاضر در فضای اقتصادی ایران 15,000 ملک مازاد در اختیار دارند.
گاه شمار وعده ها.
31 خرداد ماه سال 92، حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری منتخب در جمع خبرنگاران داخلی و خارجی نخستین حضور رسانه‌ای خود را به عنوان برنده انتخابات آن سال به ثبت رساند. در آن گفتگو، یکی از خبرنگاران حاضر در جلسه یکی از وعده‌های او در دوران رقابت‌های انتخاباتیش را پیگیری کرد. با هم بشنویم.
سازمان برنامه را احیا خواهید فرمود؟
چی؟
سازمان برنامه را احیا می‌کنید؟
اصلش که بله، من گفتم، منتها حالا به هر حال اینا مواردی است که در مقام عمل قدم به قدم باید برنامه‌ریزی بشه و اجرا بشه.
ممنون.
بیش از یک سال از زمان تشکیل دولت 11 و 15 ماه پس از برگزاری آن جلسه مطبوعاتی، همچنان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که در دولت محمود احمدی نژاد منحل شده بود، احیا نشده است. موضوعی که انتقاداتی را در میان کارشناسان اقتصادی به همراه داشته است. از جمله این منتقدان فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی است که به تازگی در گفتگویی با روزنامه آرمان در تهران تشتت در برنامه ریزی های اقتصادی دولت را نتیجه خلف وعده حسن روحانی در احیای دوباره سازمان مدیریت و برنامه ریزی می داند. به گفته فرشاد مومنی، دولت باید احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی را جدی تلقی کند. آقای مومنی می گوید در غیاب سازمان برنامه، دولت از انسجام کافی برای تصمیم گیری برخوردار نیست. در مرداد ماه سال 92 و کوتاه زمانی پس از تکمیل کابینه 11، محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهوری، از احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از محل ادغام دو معاونت نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری خبر داده بود. او همان زمان تاکید داشت احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی از اولویت‌های کاری دولت خواهد بود. اما آن اولویت و وعده تا امروز محقق نشده است. تا امروزی که باز به گفته محمد باقر نوبخت، دولت نخستین گام‌های تدوین برنامه ششم توسعه با محور اقتصاد مقاومتی را برداشته است. گام‌هایی که تا پیش از این و برای نوشتن برنامه‌های توسعه اول تا چهارم در 30 گذشته از سازمان برنامه آغاز شده بود. در همین روزها غلامرضا تاجگردون، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که روزگاری در دولت محمد خاتمی معاونت سازمان مدیریت و برنامه ریزی را بر عهده داشته، از اختلافاتی شدید در دولت بر سر احیای دوباره سازمان مدیریت خبر داده است که به گفته او مانع از احیای سازمانی شده که در دوره حیات 60 ساله خود از آن به عنوان مغز دولت یاد می شد. از اینکه تا پایان این نماگر با من همراه بودید از شما سپاسگزارم. آدرس ایمیل برنامه namagar@radiofarda.com راه ارتباطی من و شماست. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.